بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب رسیدیم به ارشد این به که بعضی از علما فرمودن یه معنای واحدی خواستن پیدا بکنن برای کلمه امر، یعنی ماده امر لا محل بحثه، معنای واحدی که جامع باشه بین جمیع موارد استعمال. یه ایرادی برشون وارد میشه که میبینیم هر وقت، یعنی دیگه حداقل دو تا باید باشه، یکی به معنای طلب و دیگری یه چیز دیگه، حالا یکی گفته شه یکی گفته شن، مختلف گفته دیگه. این حداقلشه که دوتا باشه. چرا؟ برای این که میبینیم یه اختلاف بینی وجود داره. دقت میکنی؟ این اختلاف بین عبارت است از این که امر اگر در مورد طلب به معنی طلب به کار بره، جمعش میاد اوامر، و اگر به اون معنی دوم به کار بره، جمعش میاد امور. حالا اگرم بخوای جا به جاش بکنی غلطه، یعنی مثلا تعبیر بکنید از اوامر به امور، نه غلط، تعبیر بکنید از امور، مثلا امور معنی اشیا، تعبیر بکنید به اوامر، بذار غلط. پس دیگه حداقل اینه که دو معنا وجود داره، توجه فرمودید، و اینها تفاوت دارن با هم، تفاوت ماهوی. نظیر این هم داریم یه جاهایی که یه کلمه‌ای به دو معنا به کار میره و هر معنایی جمع جدایی داره. مثل چه؟ مثل قرع، که گاهی به معنی طهر به کار میره، گاهی به معنای حیض به کار میره. اینا رو میگن ازداد و ضد همان دیگه، حیض و طهر. طهر معنی خلو و از حیضه، به هر دو معنا به کار میره. اما هر وقت به معنای طهر باشه، نمش میاد قروع، و اگر به معنای حیض باشه، جمعش بیاد اقرا. آره. مثلا در روایت داریم دع الصلات ایام اقرائت، نماز را ترک کن در زمان اقرائت، یعنی زمانی که طهری یا حیضی حیض. و در علمی شد راجع به طهر هم می فرماید و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع. این را ثلاثت قروع یعنی سه طهر، مطلقات برای عده گرفتن سه حیض باید بگیرن یا سه طهر؟ سه طهر. پس اونجا که به معنای طهره، جمعش قروع آمده، اونجا که معنی حیضه، جمعش اقرا آمده. خب گفتیم و تحقیق انه موضوع لمعنیین، احدهما الطلب الانشائی و ثانیهما معنا مبهم قابل للصدق على كل موجود ليس له جرم خارجی كالافعال و خواص الاجسام و آثارها المحسوسه و احکام الاعتباری. خلاص هر چیزی که جرم خارجی نداشته باشه به اون معنا کلمه امر برش صدق میکنه. امور صدق میکنه که جرم خارجی نداشته، یعنی به خود اجسام مثلا مثل حجر و شجر ام نمیگن، این اعیان خارجی. اما دیگه اگر چیزی جرم نداشت دیگه، حالا صفتی باشد، فعلی باشد، حالتی باشد، هرچه باشد، بهش امر میگن، امور میگن. یه معناش، یه معنی دیگرش هم طلب انشایی. آره، خب بعد هم گفتیم که این دو معنا ماهیتا متفاوتن، برای اینکه این طلب انشایی معنی حدثیه و لذا به همین معنا فعل ماضی داره، مضارع داره، مشتقات داره. خلاصه این مشتقات فقط در موارد حدثیه، معنی حدثی، معنی که یه چیزی که از آدم صادر میشه، کاریست که از انسان سر میزنه، اینو میگن معنی حدثی. ماضی داره، مضارع داره، هم داره، نهی داره، اسم فاعل داره، اسم مفعول داره، سایر مشتقات مثل امر، یعمر، عامر، معمور، عمر، لا تعمر مثلا. خب عرض کنم به خدمت شما، اما اگر به اون معنای دوم بود، یه معنی حدثی نداره و مشتقاتی هم، اشتقاقاتی هم نداره. بعد گفتیم که بله، مختار محقق خویی رحمه الله هم متحد با معنی که ما گفتیم. حق خویی هم همینو فرموده تقریبا، لکن ما که گفتیم یک معناش طلب انشائیه، یه معنی دیگهش هم فلان، ایشون به طلب انشائی تعبیر نمی کنه. چرا؟ بله، برای اینکه در طلب انشائی مبنای خاصی داشتن. ارشد در کل انشائیات نظرتون هست؟ در کل انشائیات، حالا طلب باشه یا چی دیگه باشه، مثلا استفهام، تمنی، ترجی، هرچه، اینا همه چیه؟ اینا همه اقسامی هستن از انشاء. در تمام انشائیات محقق خویی یه تفاوتی دارد مبناش با مبنای مشهور. مبنای مشهور که مثلا ما میگیم طلب انشائی، یعنی ایجادی، یعنی طلبی است که در قالب عبارت انسان ایجادش میکنه، از سنخ مفاهیم لفظیه است، اما مفهوم لفظی انشائی. مثلا میگیم بکن نکن، به زبان فارسی این بکن نکن چیه؟ خود طلب دیگه، یا طلب فعله یا طلب ترجیح. خب این بکن نکن، این طلبش چی می، چه جوری، چه وجودی داره؟ وجود انشایی داره که ایجاد می شود با همین انشای. همین انشای یعنی همین گفتن، یعنی همین که میگی بکن یا میگی نکن، با همین گفتن ایجاد میشه. این مسلک مشهوره، اتفاق فرمودید، حالا طلب الفعل باشه یا طلب الترک باشه، این یه چیزیست انشایی. انشا هم خود از انشا هم یعنی ایجاد، که ایجاد میشه ممکنه، لکن ایجادا فرق کنه، گاهی ایجاد تکیه چیزی ایجاد تکوینی میشه، مثلا مثل این که این دیوار ایجاد تکوینی میشه، خب یه گاهی از اوقات ایجاد، ایجاد در عالم انشا، انشا یعنی مفاهیم، مفاهیم کلامی. خب این مسلک مشهور همین بود که گفتیم. اما مسلک سیدون الاستاد چیه؟ مسلک ایشون ابراز و اعتبار نفسانی غیر قصد الحکایه، ابراز یک اعتبار نفسی. یعنی چه؟ یعنی ایشون میگه انشاء نه که شما میگید ایجاد، این نیست. در هر انشایی اول انسان در دلش یه چیزی را اعتبار میکنه، مثلا اعتبار میکنه طلب را، اعتبار میکنه تملیک را، اعتبار میکنه تزویج را، اینه در دل خودش اعتبار میکنه، بعد در قالب لفظ ابراز میکنه اعتبار خودش را، میگه انکحتو، یا میگه بعتو، یا میگه افعل، یا میگه لا تفعل. با این گفتنها چیزی ایجاد نمیشه، با این گفتنها ابراز میشود اون اعتباری که شما در نفستون ایجاد کردید، ایجاد کردید، اعتبار کردید. اعتبار عبارت از یه نوعی از جعل، یه نوعی از جعل نفسانی. نه نه، قلبی، نفسی، تو دلش. بله، آره. اما کاشفه، این کشف میکنه، یعنی این گفتن لفظ، تلفظ به این لفظ که شما میگید افعل، خودش موجد نیست، بلکه ابراز میکند از این که شما در دلتون ایجاد کرد، اعتبار کردی، ایجاد اعتباری. البته توجه فرمودید، نه چرا، از زمین تا آسمونه. خواهی میگی افعل ابرازه، ما میگیم خود افعل انشاءه. فبناءً علی ذلک، توجه فرمودید، این هم حالا مبانی مختلفه، این مبنای محقق خوییه در باب انشاء. چه گفتیم؟ ابرازه، اعتباره، نفسانی، غیر قصد الحکایه. ما قصد حکایت نباید، چون که قصد حکایت اگر خواست قصد حکایتش را ابراز، اون قصد الحکایه میره در سنخ اخبار، چون کلام یا اخباریه یا انشایی. یعنی قسم الا قسمه، اخباری و انشایی. اگر قصد الحکایه شد میشه اخباری، اگر اعتبار نفسی شد غیر اون قصد الحکایه میشه انشایی. خب این مسلک ماست آقای خویی، آقای خویی این مسلکش نیست. چرا؟ ایجاد طلبه، ایجاد طلبه، طلب، طلب انشایی، طلب انشایی ایجاد میشه. خب پس عرض شد خدمت شما، این هم یه مطلبی، ولذا ایشون اینطور تعبیر کردن، و هو طلب الانشاء. والوجه فیه انه لا یرى الانشاء ایجادا للمعنى في عالم الاعتبار، بل یراه عبارتا عن ابراز امر نفسانی غیر قصد الحکایه و یرد علیه. خب حالا اینا تا اینجا که معلوم شد، پس بنابراین در این که ما دو معنا داریم در باب امر، یه معنا طلب انشائیه، یه معنا هم یه چیز دیگه عدلش، که مثلا یا شی ازش تعبیر میکنیم یا شی، هر چیزایی که مثلا ویژگی هاشو بیان کردیم، در این مطلب متفقیم با هم. اما در طلب، تحقیق ماهیت طلب انشایی، که طلب انشایی ماهیتش اینه که ما میگیم وفاقا للمشهور، یا اونی که محقق خویی میفرمایه، اینجا اختلاف نظر. یه ایشون سر مبناش هست، ما هم قبول نداریم، ما هم مبنای مشهور را قبول داریم. حالا اینجا هم یه استدلال مختصری هم کردیم که فرمایش ایشون درست نیست. استدلالا را هم اگر حال شنیدن داشته باشید به طور اختصار، و اون این است که اگر انشاء عبارت شد از ابراز اعتبار، یعنی چه؟ یعنی آدم اول در دلش یه چیزی رو اعتبار کرده، یه چیزی رو اعتبار کرده، البته یه چیز امراض امور اعتباریه، یه چیزی از امور اعتباریه را اعتبار کرد در دلش، مثلا مثل زوجیت، زوجیت اعتباری، مثل ملکیت اعتباری، این اعتبار کرده در دلش. وقتی که میگه بعتو یا انکحتو، میخواد اونو ابراز بکنه. اگر اینطور شد، خب سنخش انشاء مثل اخبار میشه، از جهت اینکه قابل تصدیق و تکذیبه. همطور که شما اگر یه خبری دادید از یه چیزی، خبری دادید، میگن چی؟ الخبر و ما یحتمل الصدق و الكذب. خب اما در باب انشاء چی؟ گفتن انشائیات صلاحیت تکذیب و تصدیق نداره. خب این مشهور اینطور. اما اگر ما اومدیم انشاء را هم اینطور که محقق خویی تفسیر کرد تفسیرش کردیم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که قابل تصدیق و تکذیب میشه. تو ابراز کرده، ابراز کرده که من در دلم همچه اعتباری کردم، ممکن راست بگه ممکن دروغ بگه، قابل تصدیق و تکذیب میشه. و حال آن که این خلاف وجدانه، به وجدانمون که مراجعه میکنیم میبینیم همونطور که مشهور فرمودن انشائیات قابلیت تصدیق و تکذیب را ندارن، پس معلوم میشه مبنای سیدنا الاستاد درست نیست. بله همتون خواه همین همونه، این همون اخباره، اما ایشون دیگه ایتون عبارت عوض کرده که قاطی نشه با اخبار. خب عرض کنم به خدمت شما، یکی دیگه اگر اینطور شد، ما در باب طلب انشایی چه میگوییم؟ دقت بکنیم، میگیم ایجاد میشود طلب. ایجاد و طلب یعنی چی؟ یعنی مولا بس میکنه، یعنی با این گفتن افعل وادارش میکنه که کاری انجام بده. خب و دیگه در اوامر تکلیفیه همین چیز بیشتری نیست. در حالتی که اگر مبنای محقق خویی رو گفتیم، یعنی گفتیم که طلب انشایی روحش ابراز اعتبار، خب چه اعتباری؟ چه اعتبار میشه؟ اعتبار میشود کون الفعل على رقبت العبد. و اینها را برای بعضی از رفقا که تو جلسه هستن میبینم مکرر گفتیم، قبلا هم این مطرح کردیم در باب اوامر که اینا مثلا عبارتن از طلب انشایی. محقق خویی که میگه یه چیزی اعتبار میشه، چه اعتبار میشه؟ کون الفعل على رقبت العبد. در باب نهی چه اعتبار میشه؟ قابل یه چیزی میگه اعتبار میکنه، معنی اعتبار را ابراز میکنه با این کلمه. اون معتبرش چه بوده؟ کون الفعل على رقبت العبد. در باب نواهی چه اعتبار میشه؟ کو حرمان المکلف عن الفعل، محرومیتش، محروم بودن مکلف از این عمل، یعنی از این شرب خمی آدم محرومه، 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 یعنی هیچ وقت واقع نمیشه در خارج. این را اعتبار کرده، این اعتبار کرده، بعد با گفتن افعل ولا تفعل یا گفتن کلمه امره که بحث ما هم خود در ماده امره، مثلا فرض کن امرتو که به کذا، امرتو که به صلا، و نهیتو که عن شرب الخمر، چی را ابراز کرده؟ محقق خویی میفرماید ابراز کرده در اولی اعتبار کون الفعل على رقبت العبد، در دومی اعتبار کرده کون العبد محروما من الفعل، حرمان المکلف من هذا العمل. خب اگر این طور شد، این برگشتش به اشتغال ذمه است. اشتغال ذمه در باب نماز وجود داره، یعنی چون که آدم علیه حالین ذمهش مشغول به نماز، باید انجامش بده، اگر انجامش نداد بعد باید قضاش به جا بیاره. اما آیا در همه اوامر این وجود داره که یعنی انسان ذمهش مشغوله؟ اشتغال ذمه در مورد دیون انسان بدهکاره و باید بدهکاریش بده، بله چون ذمهش مشغوله. اما اگر گفتن آقا جواب سلام را بدهید، یعنی ذمه مشغوله به جواب سلام، یا اینکه یک فعلی است که ما را فقط دستور داده، تحریک کرده، بعث کرده نحو العمل اما آیا شما را نسبت به این مشغول الذمه قرار داده که هنه یه بدهکاری تو ذمت هست؟ نه. توجه فرمودی؟ بله، اگر بدهکاری مالی باشه اشتغال ذمه هست. در مثل نماز و روزه که قضا دارن چرا؟ یه نحوه هست. اما در سایر اوامر و نواهی همچه چی داریم؟ نداریم. پس بنابراین این چیزی که ایشون فرمودن، التفات فرمودی، یه مطلبی است که اعتبار میکند مولا که عبد مشغول الذمه است به عمل، به فعل در مورد اوامر، و محروم از این فعل در مورد نواهی. خب این وفق نمیده با جمعی اوامر. ما در اوامر مولا بعضی از موارد اشتغال ذمه دار، اما خیلی از موارد صرف بعثه، بعثه یعنی وادارش کرده از این میخوام این کار بده انجام، اما این که مشغول و ذمه است به این فعل نه. خب این تعبیرات گاهی بعضی جاها به هم دیگه میرسن، میگیم بله الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت الیقینیه، این فرمای شما درست، این تعبیر را میکنیم در مورد قاعده اشتغال. خب اما عرض کنم به خدمت باز، منظور از این اشتغال ذمه، اشتغال ذمه ایست که در مورد ادا دین، یه دینی در ذمه انسان مشغوله. آره بله، یه معیداتی داره، معیداتش که همین تعبیری که جناب عالی فرمودید معید شه. یکی دیگه بهش میگن حق الله، در مورد یه دو قسمش میکنن اوامر رو، حق الله و حق الناس. پس وقتی تعبیر میکنیم به این که حق اللهه، یا اگر مال مردم حق الناسه، حق الناسش که واضحه، خب بالاخره ذمه مشغول، اما در مورد حق الله هم اعتراف کردیم که یه حقی خدا جهن برگردن ما داره، این خودش هم یه قرینه ایست، معیدیست، یه معیداتی فرمایشات فرمایشهای خویی داره، اما بالاخره خلاف ظاهره، توجه فرمونید. بله معیداتی داره، مثل همین تعابیری که میکنیم معیداتی هستن، التفات فرمونید، اما خلاف ظاهر هست بالاخره. این تتمه بحثون علا خود، جای بحث نیست، جای بحث انشاءالله در خود صیغه افعل که میخوانیم معنای صیغه افعل، امر به صیغه که معنیش چیه، وجوبه، آیا این وجوب ماهیتش چیه، انشاءالله در اونجا بحثا را مفصل تکرار خواهیم کرد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.